أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. بحث در این بود که اگر خمس به نسبت به ربح استقرار پیدا کرده باشد، مرحوم سید می‌فرماید تصرف او در جمیع این ربح جایز نیست. نه اینکه نسبت به مقدار خمس جایز نباشد، نسبت به کل آنچه که مونده است تصرف او در اون عین جایز نیست. انما الکلام در این است که اگر شخص مقدار خمس در یدش بماند، فقط مقدار خمس، یعنی تمام ارباح را به هر حال درش مصرف کرده است، فقط به مقدار خمس ربح مونده است نزد او، آیا تصرف او جایزه یا نه؟ اگر ما تعلق خمس نسبت به این را به نحو کلی فعل معین بدانیم یا به نحو اشاعه بدانیم یا به نحو حق الرهانه یا حق الجنایه، هر کدوم اینا تفاوت دارد. به نحو اشاعه که واضح است تصرف او جایز نیست، به نحو کلی فعل معین اگر کلی فعل معین را به این معنا بدانیم که مقدار خمس در خود این مثلا ارباح هست و اون مقداری که به اصطلاح به مقدار خمس میرسد بماند، اینجا نباید علل قاعده تصرفش جایز باشد. ولیکن کلی فعل معین به دو نحو قابل تصور است، یکی به همین نحوی که عرض کردم، بنابراین اگر باشد بعد از آنی که رسید مقدار به اون مقدار خمس، حکم همون اشاعه پیدا می کند، تصرف جایز نیست. ولی اگر مثل بعضی از بزرگانم که قائل دارد کلی فعل معین را از قبیل مالیت شی بدانیم که به مقدار این مالیت این شخص بر عهده اوست که باید بپردازد، پس این دیگه بنابراین خصوصیتی ندارد. اگه در زکات هم همین حرف گفته شده است که مالیت اون مقدار زکات بر عهده این شخصی است که باید زکات بپردازد، خب اگر این شد بنابراین تصرفی می شود جایز و اون مالیت بر عهده اوست که باید به مقدار خمس بپردازد. و اما اگر نه، بنابر مسلکی که اختیار کردیم که مثل حق الجنایه باشد، بنابراین تصرفش بلا اشکال هست و آثار این تصرف هم بار می شود، اگر بیع از آثار بیع را دارد، اگر سایر عناوین تصرفات و معاملات هست اون آثار را دارد. پس بنابراین در اینجا هم باز به خاطر اینکه مبناً با مرحوم سید اختلاف هست، لذا فرمایش ایشان را به تبع بسیاری از بزرگان قبول نمی کنیم، میگیم تصرفش به هر حال بلا اشکاله. مسئله بعدی که مرحوم سید مطرح کرده اند، بله بله، در اونم میتونه، در اونم میتونه، چون عرض کردیم به عنوان حق قدر متیقن ما در این میان گرفتیم به خاطر اینکه روایات مختلف بود. بعضی ها مثل شیخ انصاری بر اساس اون روایات ثلاثه‌ای که خواندیم قائل شدن به این که تصرف مطلقا جایزه. بعضی ها مثل مرحوم سید با توجه به دو تا روایت که یکیش از ابو بصیر بود قائل شدن که این به نحو به اصطلاح کلی فعل معین هست و تصرف جایز نیست. جمع بین اینها این است که ما اخذ قدر متیقن بکنیم نسبت به ما ادای این قدر متیقن. اگر دلیل را معارض ببینیم سراغ اصل عملی می رویم و که اون جوازه. پس بنابراین لحاظا در این مسئله باز مبناعن با مرحوم سید همراه نیستیم. و اما مسئله 81، قبلا هم این بحث شده بود در بحث معونه که می شد. یکی از چیزهایی را که ما به عنوان معونه ذکر کرده بودیم مخارج حج بود، که اگر کسی در سال که در سال خمسی به هر حال سابق مثل حالا نبود، میشد به هر حال بدون نوبت و این برنامه ها که الان هست این قبیل کارا نبود. حالا اینم مسئلهش گفتیم در سابق. اگر کسی در سال خمسی بخواد حج مشرع، یعنی مالش به جایی رسید که واجب الحج شد، خب این میخواد بره، اینم جز معونه باشد؟ یا اینکه نه، اون چرا که برای حج میپردازد به عنوان مخارج سفر اینها را باید خمسش بپردازد. سید در قبلا بیان فرمودن اینجا هم تحت عنوان خاص، ولیکن یک خصوصیاتی هست که اینها را قبلا بیان نکردند، لذا به عنوان یک مسئله مستقل از فروعات همون بحث خودشون. خب علا مبنای مرحوم سید در بین سال خمسی اگر حج برود بله، ولی اگر از ارباح بعد از استقرار وجوب خمس بخواد برد، حتی برای حجم هست باز باید خمس را بپردازد. البته این اختصاص به سید هم ندارد، سایر مبانی هم همینه. ولی اگر از اون اموال گرفت و رفت، طبق مبنای مرحوم سید اشکال دارد، نمیتواند سفر حجش به اشکال میخورد از نظر مالی که خرج میکند. ولی بنابر مبنای دیگران، اون مبنای مقابل که حق الجنایه باشد، از این طریق اگر کسی قائل بشود سفر حجش هم با این پولی هم که خمس نداده بره اشکال ندارد. مرحوم سید میفهمد قد مر ان مصارف الحج الواجب اذا استطاع في عام الربح و تمكن من المسير مصارف الحج من معونه تلك السنه و كذلك مصارف الحج المندوب و زيارات و ظاهر ان المدار على وقت انشاء السفر فان كان انشاؤه في عام الربح. این قسمت بیانی است که قبلا نبود. امکان انشاء او فی عام ربح فمصارفه من معونته ذهابا و ایابا و ان تم الهول فی اثناء السفر فلا تجب اخراج و خمس ما صرفه فی العامل آخر فی الاياب او مع المقصد و بعض الذهاب. خب ایشون میفرماید مصارف حج واجب و همچنین حج مستحبی و زیارات هایی که می رود اینا، همه اینها از معونه به سال شخص، سال به اصطلاح ربح او محسوب می شود و اینا مستثنا هستند و خمس در نسبت به اینها لازم نیست. انما الکلام در اینه که این شخص که می خواد به هر حال حج برود یا سفر عتبات می خواد برود، خب این در سفر که میخواد بره باید تمام سفر او در سال ربحش باشد، هنوز به سال خمسی نرسیده برگردد از سفر، اینجوره در این صورت میشود جز معونه؟ یا نه، خب به هر حال الان کسی میخواد سفر حج بره و بره، مخارجش به صورت تخمین معلومه چقدره که باید مثلا این مبلغ پول بگذارد بره رفت و برگشتش. سفر زیارتی یا عتبات معلومه هزینه سفر که چه مقدار باید بپردازد ذهابن و ایابن. خب آیا اون چرا که به عنوان مخارج سفر که شما می‌فرمایید از معونه هست، همه سفر او هم باید در قبل از پایان سال خمسیش واقع بشود؟ یعنی قبل از اینکه سال خمسی برسه این آقا باید برگردد مشهد مثلا، اینجور باید باشه؟ یا نه، میزان این نیست، میزان شروع سفره. خب شبیه اینه که مثلا آیا اگر کسی در یک ماهی آخر ماهی محرم بشود، اعمال حج را عمره را مثلا در ماه بعدی انجام بدهد، آیا این از عمره ماه قبل محسوب می شود یا عمره ماه جدید؟ اگر بگیم که میزان همون احرام عمره هست و احرام را آخر فرض کنیم ماه رجب انجام داده است، اعمال را در ماه رجب انجام میدهد، این عمره رجبیه محسوب نمی شود. ولی اگر گفتیم نه، میزان این است که اعمال و عمره را هم در همون ماهی که محرم شد انجام بدهد، بنابراین این شخص اگر اینجور گفت و اگر اینجور نشد از عمره ماه بعد حساب می شود، اینجا می تونیم بگیم این عمره رجبیه است، ولو اینکه احرامش در ماه قبل از رجب بوده است. خب این یک بحثی از قائلم الان دارد، لذا مثلا در بحث اینکه در هر ماه اگر گفتیم یک عمره بیشتر شخص برای خودش نمیتونه انجام بده، اگه اینجور گفتیم، خب احرامی که در ماه قبل بوده است، اعمالی رو که در ماه بعد انجام داده است، اگر گفتیم میزان همون احرام هست، پس این احرام برای ماه قبل، عمره برای ماه قبل حساب می شود. در این ماهی که اعمال را انجام داده، یک عمره دیگر هم بلافاصله می تونه به هر حال انجام بدهد و این از مصادیق دو عمره در یک ماه نیست. البته اختلاف مبنایی است، بعضی میگن چند عمره هم در ماه می شود انجام بدهد، البته قول نادر هست. ولی اگر گفتیم نه، اون احرام میزان نیست، اعمال میزان هست، اینجور قائل شدیم، خب این عمره می شود عمره ماهی که انجام داده است اعمال را در او، ولو اینکه احرامش مال ماه قبلی بوده است. لذا در این ماه شما یک عمره را انجام دادید، عمره دیگر برای خودتان بنابر مسلک مشهور نمی تونید انجام بدید. خب آیا اینجا همینه که باید در اثناء سال خمسی کل اون زیارت تمام بشه، یعنی برگرده به مقصد، و در بین سفر اگر به هر حال سال خمسی رسید، اینجا فایده ندارد، باید خمس بدهد نسبت به اونچه که بعد از این سال خمسی از این مسافرتش مانده و مخارج سفر را. مخارج سفر تا سال خمسی جز معونه است، ولی از سال خمسی به بعد اینجا مخارجی که دارد اگر از ارباح سال قبل میخواد حساب بکند، این باید خمسش رو بپردازد و بعد مصرف کند. خب در حج هم همینجور می شود. سید می فرماد نه، میزان انشاء اون زیارت است یا اون اعمال حج است. اگر انشاءش در سال خمسی بود، یک ماه مونده است به اینکه سال خمسیش برسد، این آقا حرکت کرد برای اعمال حج 20 روز اینا، و این وقت رسید و اونجا و زیارت را اینا را انجام داد، سال خمسیش رسید، ایشون خب سال خمسی میکند. ولی الباقی مخارجی هم که برای تتمه سفرش هست تا برگردد به مشهد مثلا، باید همه را میتونه جز معونه همون سال قبلش حساب بکند و اینا را لازم نیست خمسش را بپردازد، اینا جز معونه است و معونه سال قبل، نه معونه سال بعد. این نظر ایشان است. و ظاهر ان المدار علی وقت انشاء سفر، در سفرهای زیارتی هم همین، اگر انشاء سفر در عمره به باشد، مصارف اون سفر از مخارج رفت و برگشت، ولو اینکه سالم در بین به هر حال برسد سال خمسی، معذالک مصارفش جز معونه او محسوب می شود و اخراج خمس اون چرا که در سال بعد خمسی انجام می دهد لازم نیست، که حالا اونا مخارج مثلا برگشت باشد یا مقداری از رفتم هست، اینا هیچ کدومشان بهش لازم نیست که مصارفش خمسشه بپردازد، اینا جز معونه محسوب میشود و معونه همون سال قبل. این بیانی است که مرحوم سید رضوان الله علیه بیان فرموده است. مسئله بعد، در این مسئله ظاهراً مشهور و معروف هم با مرحوم سید موافقن که نظر خاصی در اینجا ممکنه به هر حال یکی دوتا نظر خاص باشد، ولی مشهور قائل به این، و این علل مبنا همین میزان هم همین شروع در سفر هست. لو جعل القوسه او المعدنه مکسبا له کفاه و اخراج خمسه ما اولا ولا یجب علیه خمس آخر من باب ربح المكسب بعد اخراج معونت سنته. خب در بعض در غیر ما ادای ارباح مکاسب، همون جوری که خوانده شد قبلا، اولا باید خمس بپردازد بعد تصرف بکند. در ارباح مکاسب لازم نیست ابتداعا خمس بپردازد بعد از ظهور ربح، فرصت تا یک سال را دارد. حالا اگر کسی مخارج زندگی خودش را از چیزهایی قرار داد که اول باید خمسش بپردازند، خب خمس مخارج زندگیش از معدن یا به هر حال از غوث قرار داد و خمسش هم واضح است که همون اولی که اکتساب کرد معدن یا غوث را پرداخت کرده، چون در این دوتا باید همون اولا خمس بپردازد، مخارجش از این دوتا قرار داد بعد از اینکه خمس، آیا آخر سال باز یه خمس آخری اگر به هر حال ارباح مکاسب دارد؟ خب معونه خودش را از این دوتا قرار داد، ولی از ارباح مکاسبش چیزی از معونه را جز او قرار نداد. آخر سال شد باید این اون چرا که از این غوث و معدن میماند را حساب کند؟ میفرمان نه، لازم نیست، که چون مخارجش از این قرار داده. یعنی مثلا فرض کن برنج خریده، روغن خریده، چیزهای دیگری خریده با پولی که از طریق غوث و معدن به دست آمد، سر سال خمسیش رسید، آیا اینا رو باید حساب بکند که خمس اینا رو بپردازد یا نه خمس فقط چیزهای دیگری اگر دارد؟ واضح است اینجا اگه کسبی تجارتی دیگه هم داره و از اون طریق برخال سودی به دست میاره، خمس اونا رو باید بپردازد و معونه خودش نباید از اونا استثناء کند، چون معونه خودش رو از طریق همین خمس غوث و معدن قرار داد. این مسئله هم علل قاعده برحال همین. حالا نهایت یک نکته ای هست که بعضی ها قائلند در همین مورد به این که باید خمس بپردازد. چرا؟ چون گفتند در باب خمس، در باب خمس اینجور نیست که کسی اگه چند تا شغل دارد اینا رو جدا جدا قرار بده. درست حالا این آقا خمسش مصارفش از غوث و معدن قرار داد، از بقیه درآمداش قرار نداد، ولی تحت عنوان غوث یک سبب است، تحت عنوان ارباح مکاسب سبب آخر هست. مثل اینکه مثلا یک مالی زکوی است، این زکاتش رو پرداخت کرد، آیا معناش این است که خمس ندارد؟ به عنوان زکات باید اون چه که به وظیفه اوست به عنوان زکات بپردازد. حالا مثلا گندم و جو کار هست، زکات رو داد، حالا بگید چون زکات داد دیگه خمس نباید بده، سر سال خمسی رسید خمس هم باید بده. اینجوری اگر به هر حال زیادی ماند، چرا؟ چون سبب وجوب خمس غیر از سبب وجوب زکات است. موجب زکات خب به هر حال نصاب خاصی است در اشیای خاصه ای که باید زکات را اگر به اون شرایط رسید و اون نصاب رسید بپردازه، ولی این که میگیم خمس داری این روی اون جهت نیست. عنوان خمس یعنی اون چی که مازاد بر مخارج شخص باشد از انواع تجاراتی دارد. استثناء نکردند در باب به هر حال مشاغل که بگن اگه در باب خمس اگه شغلش این چیزایی باشد که زکات تعلق میگیرد فقط همون زکات کفایت میکند و دیگه لازم نیست خمس بپردازد. خیر، موجب زکات شیئون که عنوان همون امور خاصه و نصاب معینی که دارند، ولی موجب خمس شیء آخر. و اینجا به لحاظ تعدد سبب ما باید قائل به این بشویم که بعد از اینکه سال خمسی شخص رسید اگر چیزی باقی موند حتی از همون مالی که به عنوان مثلا غوث بود، باید خمسش تحت عنوان ارباح مکاسب به تحقیقش انشاءالله بعد سوالی اگه دارید بفرمایید. حالا این را عرض میکنه که اگه تجارت بشه با اون پول این که اصلا عنوان دیگری، ولی خب جای همین حرف است که بعضی ها قائلن که نه همون خمسی را که داد خمس آخری لازم نیست، لذا مرحوم سید از این کسان است، میفهمم و لا یجب علیه خمس آخر من باب ربح المکسب بعد اخراج معونت سنتی. ایشا میفهمد اینه، ولی در مقابل قول دیگری است که همینجا باید خمس آخری بده. چرا؟ استدلالش این است که عنوان موجب خمس عوض شده. اون چه که موجب خمس، اگر بله اون پول اصلا تجارت باش نداشته باشد و با اون دست نزنه به اون پول، اون پول کنار بگذارد، اینجا نمیگه خب خمسه. چرا؟ چون عنوان آخری نیامده. ولی اگر با همون پول تجارت کرد تحت عنوان غوث بود قبلا، ولی الان عنوان، مثل اینکه شما با پول مخمس اصلا تجارت کنید، مگر نباید برا سر سال که رسید اضافه شد، نمیتونه بگه آقا اون مقداری از تجارت که مربوط به پول مخمس بود جدا، اون مقداری که با ارباح این کاسبی ها بود اون جدا. اینی نمیگن، میگن هر چقدر که به هر حال خمس داده بود مستثنا میشود، ولی الباقی او ولو با پول مخمس هم بوده است باید خمسش بپردازد. این قول دوم بعید نیست که به هر حال باید تفصیل داد که اگر اون ما بعد از اخراج معونه اون مالی را که از طریق غوث یا معدن به دست آورد کاری با او نکند، بله همینی که مرحوم سید می‌فرماید، ولی اگر با او تجارتی بکند، با سید باز در اینجا موافق نیستیم، باید خمس اون ما ادا. چرا؟ چون عنوان عوض شده است. این خمسی که میدهد به عنوان ربح مکسبش است، نه به عنوان غوث یا معدن. تتمه بحث ان شاء الله میر روایات چی می‌خونیم. صلی الله علیه و آله.